سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز از حملات اسرائیل بر ایران به حیث جنگ تحمیلی نام برده گفت که ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی محکم می ایستد، همان گونه که در مقابل صلح تحمیلی نیز محکم خواهد ایستاد. در حالی که درگیری بین اسرائیل و ایران امروز وارد ششمین روز آن شد، خامنه ای در پیام تلویزیونی که بخش‌هایی از آن منتشر شد همچنین گفته که ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نخواهد شد. بر اساس خبرگزاری های ایران، آیت الله علی خامنه ای در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا گفته که افراد باخردی که ایران، ملت و تاریخ این کشور را می شناسند، هیچگاه با زبان تهدید با این ملت سخن نمی گویند، زیرا ملت ایران تسلیم شدنی نیست. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خامنه ای تهدید کرده که هر گونه ورود نظامی امریکا به جنگ بین ایران و اسرائیل بدون تردید با صدمه جبران ناپذیر همراه خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه ایران را تهدید کرد که کاملا تسلیم شود. ترامپ گفته آسمان ایران مطلقا در اختیار امریکاست، محل رهبر جمهوری اسلامی را میداند، ولی فعلا با آن کار ندارد. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد گفته که ایران قصد ساختن سلاح هسته‌ای را نداشته. رافائل گروسی در گفتگو با کریستین امانپور مجری شبکه خبری CNN گفته گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی این بود که هیچ شواهد مبنی بر تلاش سیستماتیک ایران برای حرکت به سوی سلاح هسته‌ای در دست نیست. روز سه‌شنبه پیش از گفتگو با رافائل گروسی، CNN گزارش داده بود که ارزیابی نهادهای استخباراتی آمریکا این بود که ایران تا دستیابی به تسلیحات هسته‌ای سال‌ها فاصله دارد. اما رسانه‌های اسرائیل پیش از حمله اردوی این کشور بر ایران، از قول مقامات امنیتی ارشد این کشور ادعا کرده بودند که نهادهای استخباراتی اسرائیل به اطلاعات مهم در مورد این که دانشمندان هسته‌ای ایران آزمایش‌های موفقی را در روند طراحی سلاح هسته‌ای انجام دادند دست یافتند. یک گروه حقوق بشر موسوم به فعالان حقوق بشر صبح امروز اعلام کرد که تعداد قربانیان حملات اسرائیل در ایران به حداقل 585 کشته و 1326 زخمی رسیده. این گروه حقوق بشر مستقر در واشنگتن که رویدادهای ایران را بررسی می‌کند همچنین گفته که از حمله که از جمله کشته شدگان 239 فرد ملکی و 126 تن از پرسنل نیروهای امنیتی را شناسایی کرده. آمار قبلی این گروه که درست پیشتر ارائه شده بود، تعداد قربانیان را حداقل 406 کشته و 654 زخمی ذکر کرده بود. مقام‌های ایران تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان 9 تن را در دو ولایت افغانستان شلاق زد. ستر محکمه طالبان روز سه‌شنبه در دو اعلامیه جداگانه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 7 تن در کابل به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و 2 تن دیگر به شمول یک زن در ولایت سمنگان به اتهام آنچه که زنا و فرار از منزل خوانده شده شلاق زده شدند. به گفته طالبان بر هر یک این افراد 39 دره در محضر عام تطبیق شده. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اخیراً گفته که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری افزایش چشمگیر یافته و باید متوقف شود. و در 4 سال گذشته سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری تنبیه بدنی در معذر عام را بارها محکوم کرده و به تکرار از حکومت طالبان خواستند که این نوع مجازات را متوقف کند. و خبر آخرین که کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده که روسیه از طریق اقدامات خرابکارانه و حملات سایبری یک تهدید مستقیم برای اتحادیه اروپا محسوب می شود. خانم کلاس امروز هنگام سخنرانی به قانونگذاران اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه همچنین گفت که مصارف بزرگ نظامی روسیه نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور قصد دارد تا در آینده از نیروهای مسلح خود در مناطق دیگر نیز استفاده کند. او افزود که روسیه همکنون بیش از مجموع 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای امور دفاعی خود مصرف می کند. مقامات روسی تا هنوز در مورد این اظهارات تبصره نکردند.
فکر نو با جوانان.
سلام به فکر نو با جوانان، خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. می دانیم که در دنیای امروز جوانان تنها مصرف کننده منابع اقتصادی نیستند، بلکه در بسیاری کشورهای جهان جوانان هستند که به نیروی محرکه رشد و بازسازی اقتصادی مبدل شدند. متخصصان میگن که افغانستان هم جمعیت جوان و ظرفیت بزرگ برای تحول اقتصادی در اختیار دارد. اما چگونه از این ظرفیت باید استفاده کرد؟ چه فرصت‌های پیش روی جوانان در افغانستان وجود دارد و چالش ها در برابر مشارکت فعالشان چیست؟ در این برنامه به بررسی نقش جوانان در رشد اقتصاد افغانستان، موانع و فرصت ها و راهکارهای تقویت این نقش می پردازیم. دو مهمان هم خواهیم داشت: آصفه استانگزای، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصاد، و زهرا کاظمی که در بخش کارآفرینی برای جوانان به ویژه زنان کار کرده. مهمانان عزیز، بسیار خوش آمدین به برنامه. پیش از این که سوالای مشخص را از شما بپرسیم، بیاین از استاد مسعود، استاد پیشین پانتون و از کارشناسان امور اقتصادی در مورد دستبندی جوانان به 5 گروه بشنویم.
عمدتاً در افغانستان ما در مجموع در کسایی که در از کشور ما هستن، جوانان را به 5 گروه ما میتونم تقسیم بکنم. جوانایی که در نظام هستن، در اردو و اپوزیسیون ما که مصروف جنگ هستن و اینا در حقیقت نو خارج از دایره اقتصادی کار میکنن، جوانایی که کار دارن، جوانایی که بیکار هستن و جوانایی که اینا با معتاد و مواد مخدر هستن و متاسفانه که آرام آرام میره که تعدادشان زیاد شوه، و جوانایی که در خارج کشور هستن. از این لحاظ فکر میکنم که از لحاظ اقتصادی جوانگرایی جزء اساسی رشد سریع اقتصادی است و یکی از حرفهای بسیار خوبی که افغانستان داره ای است که ما بالاتر از 65% جوان داریم، و در صورتی که استفاده بکنیم از این نیروی کلان عامل کار، میتونه که ما بهترین نیروی کار خود داشته باشیم.
خب، استاد مسعود بود، کارشناس امور اقتصادی. خانم استانگزای، شما را بازم خوش آمدید میگیم به برنامه. با توجه به این که در حال حاضر بیشترین جمعیت افغانستان را نسل جوان تشکیل میده، چه فکر میکنین این جوانان چه ظرفیت ها و مهارت های دارن که میتونه به رشد اقتصادی کشور کمک بکنه؟
خب، به نام خدا، با سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز، مهمانای گرانقدر، خصوصاً استاد مسعود گرامی و خواهر عزیز ما، انشاءالله که همگی خوب صحتمن باشن. و در این خصوص در واقع باید گفت که میشه گفت بیش از 60% جمعیتی که حالا زیر 25 سال اگه بگیم هستن، جزء کشور، یعنی افغانستان جزء کشور جوان حساب میشه، چون بیش از 60% جمعیتش جزء کسانی هستن که میشه گفت جوان هستن و به نیروی متحرکه یا موتور محرک اقتصادی میتونن تبدیل شون و استفاده بشن، ولی به شرطی که این ظرفیت ها به خوبی استفاده شوه. و ما میشه گفت از چند بود و چند زمینه نقش جوانان رو در رشد اقتصادی افغانستان بهشون اشاره کنیم. یک بخشش نیروی کار پویا و فعاله، یعنی که جوانان افغانستان ستون فقرات نیروی کار یک جامعه هستن. در بخش‌های مثلا فرضاً زراعت، صنعت، خدمات، همه اینا یک فعالیت رو انجام بدن و اگر آموزش‌ها یا بالاخره تعلیمات فنی و حرفه‌ای و چیزا رو ببینن، طبعاً بهره‌وری نیروی کاری افزایش پیدا می‌کنه. از طرف دیگه نوآوری و کارآفرینی کالایی هم یک بخش دیگه هست، مثلا خصوصا در زمینه فناوری و تکنولوژی و این مسائل مثل آموزش آنلاین، تجارت الکترونیکی میتونه به اشتغال زایی کمک کنه و اقتصاد پویاتر کنه. یک بخش دیگه شم بخش تحول دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان که چیز نسبتا جدیدتر هستش و اینا هم به هم موضوع تکنولوژی نوین پویاتر چی هستش، حوزه های مثل برنامه نویسی، بازاریابی دیجیتال، فریلنسرینگ و آموزش های آنلاین، اینا هم در واقع به همون بخش میشه گفت داره اشاره میکنم. موضوع دیگه هم میشه به موضوع مثل تقویت صادرات. کالا صادراتی که من میگم منظورم چیزی است که مربوط به افغانستان است، مثلا زعفران میتونه باشه، صنایع دستی میتونه باشه، قالی میتونه باشه، سنگ های قیمتی میتونه باشه، به هر حال اینا رو به یک شکلی به تقویت کرد. و یک بخش بعد هم چون افغانستان کشور زراعت زیاد داره، اینها را به نظرم باید یاد بگیرن که به روش جدید و نوین از حالت سنتی خارجش کنه و به اقتصاد سودآور تبدیلش کنه. به هر حال روش های خاص خودشون دارن، روش های مخصوصا زراعت هوشمند، روش های جدیدی هستن که کمتر استفاده میشه و به هر حال یعنی در مجموع تقویت جامعه مدنی و شفافیت اقتصادی که یعنی تلاش کنیم که با فساد مبارزه کنیم، اقتصاد سالم ترویج بدیم، شفافیت وجود داریم، اینا همگیشون در واقع کلش میتونن برای افزایش ظرفیت اقتصادی افغانستان مورد استفاده بشن، هرچند که چالش های هم وجود داره در این بخش.
بله حتما در مورد چالش ها و فرصت ها تا لحظات دیگر بیشتر و مشخصتر گپ میزنیم. اجازه بدین که خانم کاظمی را هم خوش آمدید بگوییم به برنامه. بسیار خوش آمدین خانم کاظمی. شما چه فکر میکنین در مورد فرصت ها در حال حاضر در بازار کار در چه سطح است؟ فکر میکنین جوانان که فعلا در درون افغانستان حضور دارن از چه ظرفیت ها و چه مهارت های برخوردار هستند که بتونه بر رشد اقتصادی افغانستان کمک کنه؟ کشوری که شما می دانین با تحریم های غرب روبرو هست و دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمک های جامعه جهانی با این کشور قطع شد و تحریم ها هم وضع شد بر حکومت طالبان و مقامات ارشد. جوان ها فکر میکنین فعلا مهارت لازم دارن، ظرفیت لازم دارن برای بهبود وضعیت اقتصاد؟
تشکر از شما. سلام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه شما و همچنان شنونده های عزیزتان. با تشکر از شما در رابطه با سوال شما من میخوایم که پاسخگو باشم که ما میدانیم در افغانستان بیشترین نفوس را که فکر میکنم بالایش از 5% در جمعیت کشور ما را نسل جوان ما تشکیل میکنند که طبیعتاً بزرگترین سرمایه انسانی ما برای امی توسعه اقتصادی ما میتونیم روشان حساب کنیم. البته قبلا شما یادآور شدین برخلاف امو تصورهای سنتی است که جوانان را باشین به عنوان مصرف کننده منابع میدانند. خب اگر ما واقعا به واقعیت های ساختاری کشور خود ما در مخصوصا در شرایط کنونی فکر کنیم که ما چگونه میتونیم از این قشر استفاده کنیم، بهره گیری کنیم و چگونه انرژی را که بیشترین جمعیت افغانستان که حالا موش از 5% جمعیت میتونیم گفته باشن، چگونه ایده به کار بندازیم. شما روی فرصت ها آمدین صحبت کردین که فرصت ها را میخواین بدانیم. خب اگر ما نظر شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است بخواهیم بپردازیم، فرصتی وجود نداره. حالا من میپردازم روی این مورد که چرا، چون که ما میبینیم بیشتر از 3 سال است، نزدیک به سال 4 است که اینمی فرصت هایی که قرار بود جوانان افغانستان، نسل ما که میتونستن در رشد اقتصادی افغانستان با چالش هایی که بوده بجنگن و فرصت ها را ایجاد کنن، متاسفانه عملا در یک بازه زمانی قرار گرفتن که هیچ نوع تحرکی نمیتونن داشته باشن. افغانستان که از قبل هم یک کشور مصرفی بود، ما کمتر منابع تولیدی داشتیم. حالا ما روی منابع طبیعی افغانستان که از این لحاظ افغانستان کشور غنی میباشه منظور من است، یعنی منابع تولیدی ما بیشتر تا یک کشور صادر کننده می بودیم یک کشور وارد کننده بودیم که طبعا این تمام این موارد در بود رشد اقتصادی افغانستان تاثیر خود را دارند و بازار کار افغانستان هم قسمی احاطه شده بود که ما نمیتونستیم خواهر ما قبلا روی یک مورد صحبت کردن که حالا اونا بسیار تخصصی تر توضیح دادن که موضوع اما گسترش فناوری ها و مهارت های دیجیتالی بود که خب ما درباره کشوری با مثل افغانستان صحبت میکنیم. این فناوری ها چی بوده میتونه؟ ما نمیتونیم که در افغانستان امروز روی اگر بخوایم بود رشد اقتصادی فکر کنیم بیشتر روی مهارت های دیجیتالی حساب کنیم، چون که افغانستان کشوری است که در جهان سوم است. ما باید تحت دانش مردم خود را اول بسنجیم که آیا جوانان، تمام این جوانانی که منظور ما هستن که فرصت های میتونیم از اینا به عنوان یک نیرو و انرژی استفاده کنیم، آیا همگی اونا به اینمی مهارت ها نمیدانم به اینمی خدمات دیجیتالی و اینا دسترسی دارن؟ یعنی چیزایی که فعلا در افغانستان در امی شرایط ما میبینیم که به طور چشمگیری کشور به قهقرا برده، خب یکیش اینمی است که ما اینمی نسل و اینمی جوانان فعلا از بازار کار و از بازاری که بخواه افغانستان را از لحاظ رشد اقتصادی خود کفا بسازن، ما عملا اینا را کم کم از جامعه عصب کردیم. مثلا ما اگر منظور شما تنها حوزه حالا مردان باشه که بگیم که جوانایی که پسر هستن اینا، یا در تمام ابعاد ما خانوما را مد نظر بگیریم، نیم از پیکر جامعه میال فلج است. بله. و هیچ دسترسی به تحصیلات ابتدایی ندارن، چه برسد که اینا را ما بخوایم در بازار کار و اقتصاد افغانستان از اینا استفاده کنیم. فعلا از فرصت کرده متاسفانه در افغانستان چالش بیشتر است. یعنی بیکاری های گسترده ای که ما میبینیم که متاسفانه هیچ بازار کاری وجود نیست. یکی از بزرگترین چالش ها که ما گفته میکنیم همین نبود فرصت شغلی برای امی فارغای پانتونای ما می باشه و این جوانایی که فعلا سرگردان به کشور هستند. این مسئله بسیار منجر به ناامیدی عمومی بین مردم ما شده. ما خب می بینیم نبود حمایت دولتی مؤثر متاسفانه وجود نداره.
تشکر خانم کاظمی، تشکر. حتما در مورد این محدودیت هایی که حاکمان فعلی افغانستان بالای مردم وضع کردن و شما بهش اشاره کردین، تا لحظات دیگر در مورد این موضوع مشخص هم بیشتر صحبت میکنیم. اما در پهلوی از این، باور به این است که خب نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان با نیاز بازار کار گفته میشه هماهنگ نیست. بیاین در این مورد نظر آذرخش حافظی، یکی دیگر از کارشناسان را بشنویم و به شما برمیگردیم.
جوانان بخش عمده نیروی کار هر کشور از جمله افغانستان تشکیل میده، به شرط از این که جوانا مهارت کاری و دانش فنی و مسلکی داشته باشند. در افغانستان چند مشکل وجود داره. اول، نظام تعلیمی ما با نیازهای بازار کار هماهنگ نیست. مثلا به عوض توجه به تکنولوژی و فناوری، بیشتر به علوم اجتماعی و مسائل فرهنگی توجه وجود داره. دانشگاه‌های خصوصی افغانستان همگیش یک بخش آموزشی برای علوم سیاسی داره و همچنان به ادبیات و شعری هم ضروری است، اما به یک اندازه معین. لحاظا در بسیاری موارد ضروری، حتی ما عادی ترین کارهای روزمره را هم برای جای از او کارگر ماهر از خارج وارد میکنیم. مثلا حتی برای ساختن تشنوب ها، برای ساختن کانال ها، کانالیزاسیون و بازیافت زباله و اینها، و حتی در مورد معدن که افغانستان سرشار از معدن است، ما معاون انجینیر و تکنیشن ها و کارگران ماهری بر استخراج و پروسس معدن نداریم.
خب خانم استانگزای، شما حتما صحبت های آقای حافظی را به دقت شنیدین. در پهلوی این که به گفته از اینا بجای توجه به تکنولوژی بیشتر به علوم اجتماعی و فرهنگی تمرکز میشه، ما شما عملا میبینیم که پس از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان، سلسله ساخت و ساز مدارس دینی هم افزایش یافته. بدون شک یک کتلی از مردم طرفدار ایجاد مدارس دینی هستند، اما سوال مطرح میشه، قسمی که در بخش صحبت‌های آقای حافظی هم آمد، که به چه پیمانه؟ چه فکر میکنین شما در این مورد؟
خب واقعیتش من فکر میکنم که مدارس دینی که در افغانستان ساخته میشه باید اول هر کشور نگاه کنیم که این ضرورتمندی هر بخش، هر چی در چه بخشی هستش، یعنی به چه ما چه ضرورتهایی در چه بخشهایی داریم برای ساخت یک کشور، یعنی برای توسعه یک کشور. بعد برای همین در کل میتونیم اینو به این شکل بگیم که در افغانستان واقعیتش به خاطر که نیازهای توسعه‌ایش افزایش پیدا کنه، نقش مدارس دینی میتونه چیز مثبتی باشه، نمیگم که اصلا نباید باشه، باید باشه، ولی به هر حال مشکل از زمانی ایجاد میشه که ما جوانان رو فقط با آموزش‌های مذهبی محدودش کنیم بدون کدام مهارت فنی یا علمی در واقع یاد بگیرن و یک نگاه بسته و تک‌بعدی به سمت یک جامعه و علم و دنیا ترویج بشه. یعنی اگر بخوام بگم تولید کننده بیکاری پنهان و یک نیروی انسانی غیر مولد دقیقاً، یعنی به این شکل میباشه و به همین خاطر بهتر است، یعنی منطقی تر و متوازن تر باید به این شکل باشه که مثلا برای هر تا 10 مکتبی که عمومی هست یک مدرسه دینی هم باشه کفایت میکنه، ولی اینکه نه برعکس از این مسئله باشه مشخصا که خب جالب نیست و باید بازنگری بشه سیاست های آموزشی کشور، سرمایه گذاری در بخش های علوم و فناوری و مسائل فنی حرفه‌ای در اونا باشه و جایگاه مسائل دینی در قالب متعادلش باشه و کلا باید این اصلاح باشه و این حالت واقعا خیلی جالب نیست و خیلی تاثیرات منفی داره.
اما چقدر به نظر شما بازنگری ممکن هست با توجه به ترکیب فعلی حکومت طالبان؟ شما خودتان یکی از استادان دانشگاه هستین، سرمایه های کشور یک بخش اعظمش امروز در بیرون از افغانستان به سر میبرن، مهاجر هستن. چقدر فکر میکنین با توجه به ظرفیتی که فعلا وجود داره میشه عملی شوه این پیشنهاد شما؟
خب ببینین در واقع سوال خیلی عمیق بپرسیدین و واقعیت ایجاست که بازنگری در سیاست های آموزشی افغانستان در شرایط حاکمیت فعلی چالش برانگیز و نه کاملا ناممکن، چرا که من فکر میکنم نظامی که در حال حاضر در افغانستان حاکم است در هسته فکری خودشان تربیت دینی را اصل میدانن نسبت به تمام علوم مدرن و تردید دارند در این موضوع و این دیدگاه باعث شده خب میبینیم که سرمایه گذاریشون بیشتر روی مکاتب دینی باشه، بسیار مکاتب دختران کلن یا بگم همگیشون رو بستن و برنامه درسی رو دارن بازنگری میکنن با دیدگاه شریعت البته همخوانی داشته باشه به گفته خودشان و ولی یک سری نشانه های محدود انعطاف‌پذیری هم میشه وجود داشته باشه به خاطر از اینکه مثلا برخی از مقامات طالبا به این نتیجه رسیدن که جامعه بدون علوم مدرن نمیتونه اداره بشه، یعنی بعضی از اونا رو میتونیم که پاشون بشنویم از طریق حالا رسانه ها و اینا و از یک طرف دیگه در برخی نمیگم کامل و در بعض جاها بعض چیزا میشه گفت خبرهایش رو شنیده باشیم که مثلا مکتب های فنی حرفه ای را یا آموزش دیجیتال در بعض جاها گفته شده و به طور کلی طالب ها خودشان هم به طور عملی به دکتر و انجینر و معلم و اینا اقتصادان همین نیاز دارن و اینا نمیتونن مدارس دینی تامین بشن. بنابراین به نظر من راه گفتگو و یک تغییر تدریجی وجود داره که اگر از خود درون خود نظام و به زبان مورد قبولشان بخواه این گفتگو بیشتر یعنی صورت بگیره، ولی خب طبعا زمان بر هستش، ولی من فکر میکنم این که کاملا ناممکن باشه جنس یک موضوع تدریجی هست و این مسئله بالاخره محدودیت خیلی زیاد داره، چرا که یک قسمتی از محدودیت های عمده که من فکر میکنم اگر عمیق‌تر شویم به اصطلاح نظامی که در حال حاضر در افغانستان حاکم است یک نگرانی داره از غرب‌گرایی و تغییر هویت اسلامی حالا به عقیده خودشان یا به هر حال ترس از نفوذ افکار غیر ناسازگار با برداشت اونها، با برداشتی که اونها از شریعت دارن یا به هر حال نبود منابع کافی که به خاطر مکتب‌های علمی ساخته بشه یا از سمت دیگر فکر می‌کنم فشار گروه‌های تندروی که در درون خود طالبان هستن و اینا مخالف علوم مدرن هستن. به هر حال بازنگری بنیادی و سریع در سیاست آموزشی با تاکید خیلی طالبان کلا فکر می‌کنم بعیده، اما بازنگری تدریجی غیر سیاسی و از درون خود از اینا اتفاق خواهد افتاد، ولی خب این موضوع خیلی زمان بر خواهد بودش. ولی خب به هر حال فکر میکنم پیشنهاداتی که در قالب دینی همراه با توجیهات شرعی و نیازهای جامعه باشه احتمال داره که به هر حال یک اثر مثبت داشته باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب خانم کاظمی، متخصصین میگن که باید به دانش فنی و مسلکی جوانان دست پیدا بکنن، اما در ادامه صحبت‌های پیشتر شما، زمانی که درهای مکاتب و دانشگاه‌ها برای میلیون‌ها دختر و زن در افغانستان در حال حاضر بسته هست و اینا هم شامل قشر جوان میشن، چطور ممکن هست که جامعه جوان، نسل جوان شما دست پیدا بکنه به دانش فنی و مسلکی؟
تشکر از شما. ما میخوایم یک موضوع را یادآوری کنم، این که خواهر ما فرمودن طالب چی ضرورت داره و چیگونه میتونن مثلا به نظامشان های دکتر، انجینیر، هر چیزی. ما فکر میکنم مردم افغانستان اصلا نینمی دغدغه ایشان نیست که طالب چی را ضرورت دارن و چی را ندارن، و جوانان هم که امروز به یک آشفتگی به سر میبرن دغدغه طالب برشان مهم نیست که آیا اینا خود را در ساختار حکومت طالبانی ببینن و یا نبینن. طالب ما به نان یک نظام و حاکمیت نمیپذیریم، یک رژیم سرکوبگر، زن ستیز و ضد اون مؤلفه های انسانی و اسلامی هستن که امروز متاسفانه مردم ما را بالای 38 میلیون نفوس را در بند کشیدن. اگر ما امروز هر چالش و فرصتی را که ما چالش ها مربوط اینمی شرایط و اینمی اوضاع فعلی افغانستان میشه، ولی فرصت ها را اگر ما بخوایم روش بپردازیم که چطور میتونیم ما از نسل جوان ما استفاده کنیم، از این انرژی که جوانان ما دارن، این بر میگرده به پسا از طالبان. چون فعلا اگر ما هر راهکاری هم بتونیم، جوان ها علاقه ای ندارن، نه ما منابع مالی داریم، نه میتونیم پکیج های حمایتی داشته باشیم به هیچ عنوان. بازاری که فعلا جوانان افغانستان، من نمیدونم آیا این آجندای برنامه شمایی هست که ما بتونم، ولی من دوست دارم به عنوان یک شهروند افغانستان واقعیتی که در کشور ما هست او را ببینیم. امروز اگر ما هر چی در کمال فرصت ها بخوایم در مورد که جوانان افغانستان دارن، فقط ما شاید باور خودمون نمیشه، ولی نظری که منافع ما چی هست صحبت میکنیم. جوان افغانستان امروز تحت حکومت طالبانی هیچ فرصتی ندارن، نه فرصت تحصیلی، نه کاری و نه شغلی. ولی ما میتونیم چالش هایی که امروز در افغانستان وجود داره بپردازیم. یک بیکاری گسترده ای که در کشور ما حاکم است بالای 3 سال شده، سفره های مردم داد از اونم رشد اقتصادی میزنن که خالی از هر شب، جوانا سیستماتیک از تمام ارگان های نظامی که اصلا در دست مردم نیستن، ملکی که اونا کار میکردن از اونم پتانسیل علمی اونا استفاده میشد همه گی خانشین شدن. امروز ما جوان ما رو میبینیم که با سند ماستری متاسفانه در روی بازار، حالا کار کردن عیب نیست، ولی یک شخص بی سوادی که هیچ چیزی رو نه از علم و دانش میدانه و نه اونم پتانسیل کاری در وجودش هست در یک وزارتخانه شاغل است، ولی جوان ما با سند ماستری یک کروچی به دستش هست و از سر صبح پشت یک لومنان میگرده. این واقعیت جوان افغانستان امروز است و نبود حمایت دولت، دولتی وجود نداره. آیا رژیم طالبان مردم افغانستان را حمایت میکنه؟ قطعا نه. اما راههایی که در اوایل بعضی از پروژه ها مردم ما، شخصا خود ما، علاقه داشتیم که بتونیم یک زمینه کارآفرینی را برای جوانان ما فراهم کنیم، حتی اونمو دامنه ها را اینا راه هایی که وجود داشتن مسدود میکردن، چرا که اینا حمایت های مردمی را نمیخواین. حالا ما امروز میبینیم وقتی که صحبت از ایمیشه که باید کمک های جهانی که به طالب امروز صورت میگیره یا زیر نام مردم افغانستان باز مفاد چه طالب میبره، اونا نمیخواین این کمک ها قطع شون، میگن مردم نیاز دارن، مردم نیست، طالب نیاز داره به خاطر بقای خود که اصلا وجود نداره. و این ناامنی و بی‌ثباتی که در افغانستان فعلا وجود داره، این خود از این باعث از این شده که نسل جوان ما به مهاجرت های نخواسته رو بیارن، قشر تسلیم و کلن از افغانستان را ترک کردن. ما یک وقت چنیده بودیم فرار مقصا، ولی در این 4 سال ما عملا فرار مقصا را میبینیم، جوانان ما افغانستان را ترک میکنن. این بی‌ثباتی خودش مانع توسعه اقتصادی در افغانستان شده، مخصوصا در حوزه جوانان. بله. و راهکار اگر بخوایم، نظامی میبود، حکومت میبود، راهکار به
هزارها راهکار هست، چگونه ما میتونستیم جوانان را حمایت کنیم، بسته های حمایتی دولتی اجتماعی در بود خارجی، ولی فعلا ما در این قسمت واقعا ناتوان هستم، چون چیزی گفته نمیتونیم. ما برای طالب نه مشاور هستیم نه راهکار میتونیم بتیم، نه طالب مخاطب ما مردم هست که شنونده باشن که، و دغدغه طالب جوان افغانستان نیست. اگر بود امروز دخترای ما را خانشین نمیکردن.